صبحانه با خبر امروز. فصل تازه‌ای در اعتراضات آبادان با پیوستن عشایر به مردم داغدار. وزیر کشور ضمن اذعان به بی‌توجهی به تخلفات متروپول عملیات آواربرداری را پیچیده خواند. دور تازه روابط تهران و دوشنبه پس از یک دهه تیرگی با سفر امام علی رحمان به ایران، دو کشور چندین سند همکاری امضا کردند. دور دیگری از تهدیدهای متقابل ایران و اسرائیل، فرمانده سپاه از انتقام قطعی قتل افسر ارشد این نیرو میگوید. نفتالی بنت درباره عدم مسئولیت جمهوری اسلامی هشدار داد. و واکنش خشمگینانه مسئولان سینمایی وزارت ارشاد به حضور سینماگران ایرانی در جشنواره کن. سازمان سینمایی علیه فیلم عنکبوت مقدس و دست‌اندرکارانش بیانیه تهدیدآمیز صادر کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. پیوستن عشایر خوزستان به اعتراضات آبادان همزمان با بردست داشتن پرچم‌های عشیره‌ای فصل تازه‌ای را در این اعتراضات رقم زد، در حالی که دولت امیدوار بود با اعلام دیرهنگام عزای عمومی معترضان خشمگین را به خانه‌هایشان بازگرداند. برگزاری مراسم رسمی و حکومتی نه تنها از خشم و غم آبادانی‌ها نکاست، بلکه با اعتراضات مردم ماتم‌زده و شعارهای تند آنها علیه حکومت همراه شد، آنچنان که تلویزیون رسمی ایران ناچار به قطع پخش زنده مراسم شد. همزمان وزیر کشور ایران ناچار شد به بی‌توجهی به گزارش‌های تخلفات در ساخت و ساز برج‌های متروپول اذعان کند. احمد وحیدی همچنین عملیات آواربرداری این حادثه را در مقایسه با حادثه ساختمان پلاسکو در تهران پیچیده‌تر توصیف کرد. گزارشی ببینیم از شهرزاد سیامی، بیشتر صحبت می‌کنیم.
در تهران طرفداران تیم استقلال یک صدا فریاد زدند.
امروز هم برای ما بیشتر شبیه مراسم بود، جشن نبود، چون خب موقعی که اون حادثه، اون فاجعه تو آبادان اتفاق افتاد، دیگه ما نمیتونستیم امروز جشنی بگیریم. واقعا هم ته دلمون یه غم بزرگ بود برای مردم آبادان،
غم فاجعه‌ای که حکومت با زبان گلوله همراهیش می‌کند. اما بیرق‌ها به خیابان آمدند، در راهپیمایی مردم خرمشهر به سمت آبادان برای همدردی با مردم عزادار. دوشنبه شب هم صدای گلوله در خیابان‌های آبادان تنین انداز شد و باز هم پرتاب گاز اشکاور.
گاز اشکاور، وای وای.
در بوشهر هم طرفداران تیم استقلال که برای جشن پیروزی به خیابان‌ها آمدند، شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این تصاویر هم گفته می‌شود درگیری با ماموران انتظامی در نازی‌آباد تهران است. و اینجا هم درگیری‌های سمنان. یک شنبه شب هم عشایر عرب با پرچم‌هایشان در خیابان‌های آبادان تظاهرات کردند. کسانی که رسوم آنان را می‌شناسند می‌گویند این شاید به معنی هشداری است به نیروهای سرکوبگر، اینکه ممکن است جواب گلوله را با گلوله بدهند. عشایر خوزستان اکثرا مسلح هستند. حضور آنها جان تازه‌ای به اعتراض‌های خیابانی خوزستان دمید. سرکوب معترضان عزادار حتی صدای بعضی از مراجع قوم را هم درآورده است.
ما تقاضا میکنیم اینها عزادارند، جمع میشن، حالا یه حرفی هم میزنن، اینا برخورد ملایم و نرم با اینا داشته باشید، اینا دشمن نیستن، اینا مصیبت دیدن، اینا عزادارن، یه قدری رعایتشون بکنیم. اینا مردمی هستن که در جاش اونجور برای ما فداکاری کردن، دوران جنگ که یادمون نرفته.
آبادان هنوز در ماتم از دست رفتگان فاجعه متروپول است. عملیات آواربرداری اما ادامه دارد.
که ما یک پیکر یکی از عزیزانمون رو حدود چند ساعت قبل از زیر آوار خارج کردیم. الان آمار ما تعداد فوتی ها 33 هست، مجروحین که خب 37 ثابت هستش که خب اکثرا از بیمارستان خارج شدن، به جز دو نفر که اونا هم احتمالا ظرف امروز یا ترخیص شدن یا فردا ترخیص میشه.
حالا متروپول به داستان فساد گسترده به قیمت جان انسانها تبدیل شده. شبکه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی که هنوز همه آنها معرفی نشدند، اما مدارک نشان می‌دهد که شهرداری آبادان شریک هلدینگ عبدالباقی بوده و باز هم وعده مسئولان برای پیگیری ماجرای فساد.
ممکنه که همه اینها را لازم نباشه که یک هیئت بررسی بکنه. هیئت حقوقی از بعد حقوقی رسیدگی می‌کنه. یعنی دیگه از بعد فنی بررسی میکنه، اما من میخوام عرض کنم که بشه اینها را انشالله در یک محوریت دولت محترم جمع بکنه، آسیب شناسی بکنه و ما امیدوار هستیم که از لحاظ حقوقی هیئت اعزامی با اخذ اطلاعات از دیگران هم و تکمیل کردن گزارششون هر چه سریعتر بدن که یک اقدام مطابق با قانون و فراخور این موضوع و یک اقدام شایسته انجام بگیره که هم سریع باشه هم بازدارنده باشه.
این جایی بوده که ما تو مرحله اول اجسادی رو اینجا پیدا کردیم و خارج شده الان و این کار الان این قسمت تموم شده. اون یکی بیل دوم که داره کار میکنه، اون به اصطلاح مرحله بعده که اونم خوب پیشرفت کرده.
هنوز زیر این آوار پیکرهایی خفتن که باید بیرون کشیده شوند و این ماجرا اسرار زیادی دارد که آنها هم روزی برملا خواهند شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
داروش معمار همراه ماست، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی. آقای معمار، با حضور از شیراها به آبادان، شکل اعتراضات در آبادان به چه سمتی میره؟
ببینید، خب شیراها در آبادان پیش از این هم بالاخره بودند و بخش مهمی از جمعیت شهرهای جنوبی استان خوزستان از جمله آبادان، شادگان، ماهشهر، دشت آزادگان، خرمشهر، همین مردم در واقع عضو عشیره‌های عرب هستند. در واقع فاجعه تلخ متروپول هم تعداد زیادی از کشته شدگان از هموطنان عرب ما بودند که خب متاسفانه تا امروز حکومت هیچ پاسخ روشنی به مطالبه خانواده اونها نداده. عشیره های عرب هم اگر الان به خیابون اومدن شب گذشته و بیرقه هاشون رو به خیابون آوردن، به قصد گفتگو اومدن. در واقع دو مطالبه جدی دارن. مطالبه اول این هست که حکومت اجازه عزاداری هنوز نداده. یک فاجعه بزرگ در آبادان اتفاق افتاده، حکومت نه پاسخگو بوده در خصوص عوامل اصلی و نه اجازه عزاداری داده. از طرف دیگه حضور پررنگ نیروهای امنیتی و ضد شورش در آبادان باعث شده که ناامنی ایجاد بشه و این ناامنی به نوعی بی احترامی به کسانی باشه که در این فاجعه درگذشتند. تعداد زیادی از شهروندان در این پنج شب بازداشت شدن، به سمتشون شلیک شده و همه اینا یک نارضایتی ایجاد کرده که این نارضایتی باعث واکنش به این صورت عشیرهای عرب در جنوب خوزستان و شهرهای آبادان و خرمشهر شده.
به هر حال تصاویری که در این چند روز آقای معمار منتشر شده نشون میده که نیروهای امنیتی به سمت آبادان و شهرهای دیگر خوزستان گسیل کردن و همینطور تصاویری که از نیروهای امنیتی در کنار آوار متروپول در حقیقت حضور دارن. اما این اعتراضات آقای معمار همزمان شده با برخی اعتراضات معیشتی در دیگر شهرها. حکومت البته برای ساکت کردن اعتراضات کمی یارانه رو افزایش داد تا اعتراضات کمتر بشه، حالا که مشخص هم نیست که این روند ادامه خواهد داشت. چقدر امکان داره که اعتراضات آبادان تبدیل به یک اعتراضات سراسری و بزرگ بشه؟
من فکر میکنم که در اصل این پتانسیل در تمام جامعه در حال حاضر وجود داره. همونطور که شما گفتید، از سال گذشته با توجه به موج گرانی ها و شرایط سختی که به لحاظ معیشتی به مردم در نقاط مختلف ایران تحمیل شد، اعتراضات شکل گرفت. همین مدتی قبل در اردیبهشت ما هم در خوزستان و چند نقطه دیگه شاهد اعتراض مردم به موج گرانی اقلام اساسی بودیم. حالا در آبادان اتفاقی افتاده که حکومت نه تنها نسبت عامل اون هست، یعنی دخیل در رخ داد اون هست، بلکه نسبت به اون بیتوجه بوده، سهل‌انگاری و اهمال کرده، هم اهمالی که منجر به حادثه شده، هم اهمالی که شرایط امروز رو در آبادان ایجاد کرده، و این باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی در نقاط مختلف در تمام ایران شده. یعنی من بخوام بگم در تمام ایران افکار عمومی جریحه‌دار شدن. حکومت هم برخورد درستی با مردم داغدار نه در آبادان نه در نقاط دیگه ایران نداشته. یعنی این برنامه سرکوب، برنامه ریزی سرکوب با هر بهانه، یه الان یک روشی هست که حکومت بی محابا از اون استفاده میکنه. ببینید در اتفاقات حوادث اصفهان اگر یک تصویر منتشر شد که شخصی اسلحه به دست به سمت مردم گرفت و شلیک کرد، در حوادث آبادان متاسفانه ده ها تصویر از این دست منتشر شد. و از طرفی یک نکته مهم دیگه که وجود داشت این بود که مردم هم بی محاباتر به دستگاه سرکوب پاسخ دادن، و این هم نکته بسیار مهمی است. از این جهت من فکر میکنم به هر شکل این احتمال وجود داره که اعتراضات به نقاط دیگری از ایران هم تسری پیدا کنه، اما در این حال متاسفانه حکومت هم زبان پاسخگویی و تعامل با مردم، حتی مردم داغدار آبادان رو نداره.
داروش معمار همراه ما بود، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی از آلمان. رئیس جمهوری تاجیکستان برای اولین بار در 9 سال گذشته همراه با هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرد و با ابراهیم رئیسی، همتای ایرانی خود، به گفتگو نشست. در این دیدار دو طرف چندین سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری امضا کردند. سفر امام علی رحمان به تهران در حالی انجام شد که روابط دو کشور در سال‌های گذشته تیره شده بود و تاجیکستان از حمایت جمهوری اسلامی از یک گروه اسلامگرای این کشور به شدت ناراضی بود. اما چه تحولاتی باعث شده که روابط دو کشور بار دیگر رو به بهبود برود؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
برداشته شدن قدم دیگری از سوی ایران و تاجیکستان برای بهبود روابط این دو کشور همزبان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه پس از 9 سال در کاخ سعدآباد مورد استقبال ابراهیم رئیسی، همتای ایرانیش، قرار گرفت.
من تردید ندارم که گام بلندی در جهت روابط بین دو کشور برداشته خواهد شد. امروز ما شاهدیم که در روابط فقط تجاری بین دو کشور ما شاهد افزایش 4 برابر روابط تجاری هستیم و مبادلات تجاری بین دو کشور.
پیش از این سفر ابراهیم رئیسی در شهریور ماه سال گذشته برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفت و با آقای رحمان دیدار کرد. روابطی که پیش از آن و در یک بازه 5 ساله تیره شده بود. در سال 94 شرکت محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان، در همایشی در تهران و دیدار او با رهبر جمهوری اسلامی به شدت خشم دوشنبه را برانگیخت. میرزا نبی خالق‌زاده، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، با اشاره به روابط نزدیک دو کشور در سالهای پس از استقلال تاجیکستان از دلایل تغییر شرایط در 9 سال گذشته می‌گوید.
ببینید ایران بعد از فروپاشی شوروی و با استقلال رسیدن تاجیکستان اولین کشوری بود که سراپرده سفارتخانه خودش رو میخش رو در تاجیکستان کوفته بود و هم تونل راهی که شمال و جنوب تاجیکستان رو به هم میپیوست ایران با مبلغ خودش درست کرد و هم چند استگاه های برقی درست کرد برای تاجیکستان. مناسبت ها خوب بودن، اما خصوصا بعد از اون که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور همچنین یک حزب تروریستی شناخته شد و رئیس آن محی‌الدین کبیری به تهران آمد و با آقای خامنه‌ای ملاقات داشت و این خشم دوشنبه رو خیلی زیاد برانگیخت و دوم این سببش این است که مسئله قضیه آقای زنجانی که مسئله مبلغ ها بازم سرتر کرد.
سال 1995 با دعوت جمعبک برای تعلیم دیورسیونی و جمهوری اسلامی ایران رفته.
سردی روابط دو کشور تا جایی پیش رفت که حکومت تاجیکستان در سال 99 با پخش یک فیلم مستند غیر مستقیم جمهوری اسلامی را به آموزش نظامی دانشجویان تاجیک در ایران متهم کرد. دوشنبه اما از یک سال پیش ناگهان سیاست خود را نسبت به ایران تغییر داد. درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان و کمک ترکیه به بیشکک دوشنبه را بران داشت که به تهران نزدیک شود.
ببینید که چند ماه قبل بیشکک به سراغ ترکیه رفت و در اونجا مسئله بیرقتر رو حل و فصل کرد و حتی میگن که حتی بیرقتر رو آوردست به قرقیزستان. تاجیکستان چیکار کرد؟ میدونید که در رابطه مسکو و دوشنبه مسکو یعنی روسیه نمیخواد که وارد مناسبت های این کشورها شود، زیرا اینا کشورهای همسود هستند. برای همین کارشناسان میگن که ایران تاجیکستان انگشتش رو روی تهران گذاشت و به سراغ این مسئله آوردن پهپادها به تاجیکستان مسئله شد و نماینده ایران هم یک ماه قبل در دوشنبه بود و این مسئله رو برای باز کردن یک کارخانه پهپادسازی در تاجیکستان بررسی کردن.
یخهای روابط دو کشور روز دوشنبه و با دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در تهران و امضای 17 سند همکاری در حوزه‌های مختلف رو به آب شدن است. ایران هم که تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، امیدوار است که با صادرات محصولاتش به تاجیکستان بازار تازه‌ای را در نزدیکی خود به دست آورد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه اسرائیل را به کشتن حسن صیاد خدایی سرهنگ سپاهی متهم کرد که اول خرداد در تهران به قتل رسید. این در حالی است که یک روز پیش از این ادعای حسین سلامی نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود که ایران پاسخ اقدامات نیروهای نیابتیش را خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
مدافع حرم بود.
سپاه پاسداران وعده انتقام جویی از اسرائیل را داده. حسین سلامی فرمانده کل سپاه دیروز اسرائیل را متهم به قتل حسن سید خدایی سرهنگ سپاه کرد که ده روز پیش به ضربه گلوله کشته شد. همزمان با این سخنان تهدیدآمیز از سوی فرمانده کل سپاه، اسرائیل به شهروندان خود درباره سفر به ترکیه هشدار داده. شورای امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تهران می‌تواند به دنبال آسیب رساندن به اسرائیلی ها در ترکیه باشد و این کشور را در زمره کشورهای پرخطر قرار داد. دفتر نخست وزیر اسرائیل که بر سازمان اطلاعاتی موساد نظارت دارد از اظهار نظر در مورد قتل این سرهنگ سپاه خودداری کرده. با این حال نفتالی بنت روز یک شنبه تهدید کرد که تهران هزینه کامل تحریک حمله به اسرائیلی ها را خواهد پرداخت. او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد که دوران مسئولیت به سر آمده. به گزارش نیویورک تایمز مقام های اسرائیلی مدعی شدند که حسن صیاد خدایی معاون فرمانده یگان مخفی در نیروی قدس سپاه بوده که در طراحی حمله علیه خارجی ها از جمله اسرائیلی ها شرکت داشته.
مدافع حرم بود و واقعا جانش همیشه کف دستش بود. برای دشمنان ما وجود او قابل تحمل نشد.
این در حالی است که حسین سلامی دیروز این سرهنگ سپاه را تلویحاً یکی از نیروهای تحت تعقیب و مهم برای آمریکا و اسرائیل خواند. به ادعای فرمانده کل سپاه، او را از دل کاخ سفید و تل‌آویو خانه به خانه و کوچه به کوچه تعقیب کردند تا ترور کنند. سرهنگ صیاد خدایی اول خرداد بیرون خانه‌اش در شرق تهران توسط مهاجمان موتورسوار با شلیک چند گلوله کشته شد. تلویزیون دولتی ایران او را از اعضای سپاه قدس و فردی شناخته شده در سوریه معرفی کرده. کمتر از دو سال پیش محسن فخری‌زاده متخصص ارشد برنامه هسته‌ای ایران هم ترور شد. اقدامی که تهران دشمن سرسخت خود اسرائیل را در آن دخیل می‌داند. این تنش‌های بین ایران و اسرائیل در حالی بالا گرفته که اختلاف بر سر درخواست تهران برای حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر مذاکره‌های احیای برجام است. اسرائیل مخالف توافق هسته‌ای با ایران است و هشدار داده که علیه برنامه هسته‌ای ایران به طور مستقل اقدام خواهد کرد. هفته گذشته حمله توسط ریسپهپادها به مرکز نظامی پارچین در حومه تهران انجام شد. مکان نظامی که ظاهراً برخی تأسیسات فناوری موشکی، هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران را در خود جا داده. گرچه هیچ فرد، گروه یا کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما این نخستین بار نیست که تأسیسات ایران هدف حمله قرار می‌گیرد. تهران در بسیاری از موارد پیشین اسرائیل را مقصر دانسته است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روز گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران نخستین بار تصاویر توقیف نفتکش‌های یونانی در خلیج فارس را منتشر کرد. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند این دو کشتی به دلیل تخلف و رعایت نکردن قوانین بین‌المللی در آب‌های خلیج فارس توقیف شدند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از توقیف این دو کشتی یونانی خواستار توضیح و کاهش تنش‌ها از سوی تهران شد. جلیل روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، این اولین بار نیست که ایران اقدامات تلافی جویانه در خلیج فارس داره و کشتی توقیف میکنه. این رفتارهای تنش‌زا چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره؟
با سلام، برای اینکه به این موضوع بپردازیم باید برگردیم به نقطه شروع این قضیه و اون موقع بود که یونانی‌ها در اجرای یک تحریم اتحادیه اروپا کشتی روسی رو بازداشت کردند و بعد متوجه شدن که این کشتی با اینکه روسی هست داره نفت ایران رو حمل میکنه. در اون مرحله یونانیا مشخص نیست به چه دلیل خواستن به یک قانونی که قانون سرزمینی به حساب میاد و در آمریکا تصویب شده توسل پیدا بکنن و بر اساس اون نفت ایران رو هم توقیف بکنن، وگرنه اونا میتونستن این قضیه رو ندیده بگیرن و بگذرن ازش. ولی در این حال در مقابل اون قضیه ایران هم میتونست متوسل بشه به کانال‌های دیپلماتیک، با توجه به اینکه با یونان به هیچ وجه منازعه‌ای نداره و روابط بسیار خوبی هم داشته برای یک مدتی. بعد از این قضیه بود که ایران مثل موارد دیگر، مثلا نفتکش کره جنوبی که چند وقت پیش توسط ایران گروگان گرفته شد به دلیل اینکه ایران میخواست اون 7 میلیارد طلب خودش رو از کره جنوبی بگیره، اینجا هم از گروگانگیری برای آزاد کردن نفت خودش که بعدن یونانی ها تصمیم گرفتن تحویل آمریکا بدن استفاده بکنه. طبیعتاً یک چنین اقداماتی گروگانگیری رو به عنوان یک رفتار بین المللی تثبیت میکنه و ایران رو متهم میکنه به گروگانگیری و غالبا هم میبینیم که عملا ایران مجبور به عقب نشینی میشه. چرا کاری رو باید شروع بکنید که بعدا باید عقب بشینه بدون اینکه نتیجه بگیره؟ مجموعا این استش که ایران رو در واقع ایزوله میکنه در محیط منطقه‌ای و در محیط بین المللی و به خصوص در روابط خوبی که با اروپا داشته. حالا فرانسه و اتحادیه اروپا هم در این مورد دخالت کردن و بیانیه‌هایی بر علیه ایران صادر کردن.
اشاره کردیم به ایزوله شدن ایران در منطقه و البته در جهان و همینطور به گروگانگیری دریایی که اتفاق افتاده. به هر حال همطور که شما به درستی اشاره کردین آقای روشندل، این توقیف کشتی‌های نفت یونانی توسط سپاه واکنشی بوده به توقیف کشتی حامل نفت ایران که نفتی که گفته میشه به آمریکا تحویل داده شده. با این تفاصیل آیا میشه امیدی داشت که تهران و واشنگتن به توافق دست پیدا کنن یا برجام رو دوباره زنده کنن؟
ببینیم، میدونیم که یکی از موانع رسیدن به توافق بر سر برجام مسئله خارج کردن اسم سپاه از لیست تروریسم هست، در حالی که یک چنین اقداماتی خودش عنوان تروریستی پیدا میکنه. نیروی سپاه چه در زمین چه در هوا چه در دریا اتهاماتی در مورد اقداماتی داره که تحت عنوان تروریستی قرار میگیره. بازداشت کشتی یونانی هم در همین چارچوب در نهایتاً چون در آبهای بین المللی صورت گرفته و مغایر با قوانین دریایی است و کنوانسیون ها و تازه ایران چه مأموریتی برای اجرای قوانین دریایی در آبهای بین المللی داره، اینا مشخص نیست. البته در مورد برجام آقای رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هنوز فکر میکنه که میشه بر سر برجام توافق کرد اگر ایران شرط اسم سپاه رو در واقع برداره. با این اقدامات به هیچ وجه جو بایدن امکان این رو پیدا نمیکنه که راه حلی پیدا بکنه و اسم سپاه رو از لیست تروریستی برداره. بنابراین افق رسیدن به یک توافق بر سر برجام روز به روز تیره تر، اگر نگیم که غیر ممکن تر خواهد شد. البته هنوز باز یک چند هفتهی فرصت باقی است، ولی یک چنین اقداماتی بر علیه اون است.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر میکنم.
اظهار نظر سینماگران ایرانی در نشست‌های جشنواره فیلم کن و مواضع انتقادی آنها نسبت به شرایط جامعه و البته مورد توجه قرار گرفتن فیلم عنکبوت مقدس باعث واکنش شدید سازمان سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. این نهاد سینمایی علیه عنکبوت مقدس و سازندگان آن بیانیه تهدیدآمیز صادر کرده و رئیس این سازمان هم خواستار برخورد با رفتارهای هنرمندان ایرانی حاضر در کن شده است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
دو واکنش شدید نسبت به فیلم‌های ایرانی جشنواره کن و حضور و گفتار سینماگران ایرانی در این رویداد از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی. در شرایطی که حدود 100 سینماگر ایرانی در داخل کشور در بیانیه‌ای از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند، رئیس سازمان سینمایی نسبت به برخی سخنان انتقادآمیز سینماگران حاضر در جشنواره کن به تندی انتقاد کرده است. محمد خزایی با انتقاد از آنچه که رفتار هنجار شکنانه و ژست اپوزیسیونی هنرمندان ایرانی در این رویداد سینمایی خوانده، خواهان برخورد خانه سینما و شورای موسوم و اخلاق حرفه‌ای با این موارد به گفته او حاشیه برانگیز شده است. به نظر می‌رسد منظور از رفتار هنجار شکنانه بوسه نوید محمدزاده و فرشته حسینی روی فرش قرمز جشنواره کن باشد. همچنین برخی سخنان انتقادآمیز عوامل فیلم برادران لیلا در نشست خبری این فیلم نیز به ژست اپوزیسیونی تعبیر شده است.
جشنواره فیلم کن به عنوان یکی رویداد مهم، حتی برخی اونو به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا تلقی میکنن، در هر دوره‌ای صحبت‌های عوامل و سینماگرانی که در اون حضور پیدا میکنن مورد توجه و بازتاب گسترده قرار میگیره. به نوعی مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتظار دارن کسانی که از جریان رسمی سینمای ایران به اون رویداد میرن منطبق بر دیدگاه‌ها و خواست‌های رسمی حکومت صحبت بکنن، در حالی که در سال‌های اخیر می‌بینیم که شکاف جدی بین جامعه و حکومت رخ داده در زمینه‌های مختلف و برخی سینماگران زیر فشار گروهی هستند در جامعه ایران که میگن که شما در زمان حضور در جشنواره فیلم کن بتونید بیانگر اعتقادات، خواسته‌ها و مطالبات بخش سرکوب شده یا حذف شده مردم ایران باشید. در مقابل اما حکومت انتظار داره که اون خواستهاش بیان بشه. تقابل این موضوع در دوره اخیر خیلی برجسته شد، هم از زاویه نوع حضور سینماگرانی که از ایران در جشنواره حضور داشتن، در فرش قرمز شرکت کردن، اتفاقاتی که مثل بوسه نوید محمدزاده و همسرش پیش اومد، بازتابای خیلی گسترده‌ای داشت، و همینطور در نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا الان از واکنش‌های سازمان سینما اینطور به نظر میرسه که اونا انتظار داشتن بر موضوع تحریم‌های آمریکا که به نوعی در مضمون فیلم برادران لیلا هم حضور داره تاکید بیشتری بشه، در حالی که سازندگان فیلم بر نمایش فیلم بدون سانسور در ایران اعتقاد داشتن و صحبت‌های دیگری بیان کردن. از اون زاویه میتونیم بگیم که این واکنش‌ها رو داریم می‌بینیم از جانب سازمان سینمایی.
معلوم ترس برشان داشته. یعنی رو قضیه خیلی حساس شدن. 6-7 ماه دنبالشن، خب اصلا گیرش نمیارن.
اما واکنش سازمان سینمایی به فیلم عنکبوت مقدس، این نهاد وزارت ارشاد فیلم علی عباسی را شبنامه‌ای سخیف توصیف کرده که بنابر برداشت این سازمان به اعتقادات میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده است. در بیانیه سازمان سینمایی و در تهدیدی تلویحی عملکرد کارگردان عنکبوت مقدس و محتوای آن با سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی مقایسه شده است. اما دلیل این واکنش تند مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی چیست؟
روایتی که فیلم عنکبوت مقدس از قتل‌های زنجیره فردی به نام سعید حنایی در شهر مشهد ارائه میده منطبق هست تا حدودی با اون چیزهایی که آقای حنایی در همون زمان در دادگاه‌های خودش بیان کرد و در رسانه‌ها هم بازتاب پیدا کرد. اینکه آقای حنایی اعتقادات مذهبی داشته و در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه میدونسته دست به انجام اون قتل‌ها زده، بر همین مبنا این موضوع در فیلم منعکس هست. در چند تا سکانس می‌بینیم که آقای حنایی به حرم امام هشتم شیعیان که ما به نام امام رضا می‌شناسیم میره و این میتونه جز موارد حساسیت برانگیزی باشه که شاید مسئولان رسمی سینمای جمهوری اسلامی اون رو به عنوان توهین تلقی کردن. همطور به واقعیت حضور آقای حنایی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق اشاره میشه، به اینکه کسانی به نوعی در اون زمان در جامعه اون رو به عنوان یک قهرمان تلقی کرده بودن. اینا همه مواردی است که در فیلم گفته میشه و همینطور کل واقعیت این که این اتفاق در شهر مشهد میفته و در فیلم تاکید میشه و جغرافیای شهر مشهد رو ما میبینیم که خود حضور حرم امام هشتم شیعیان در مشهد یک واقعیت و المانی است که در هر فیلمی که در اون شهر ساخته میشه میتونه مورد توجه قرار بگیره. بر همین مبنا ممکنه که این گونه روایت ها مورد نظر و تایید یا خواسته مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی نباشه و به همین دلیل اون رو به عنوان توهین تلقی بکنن.
به نظر میرسد مسئولان سینمای ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی به قول معروف شمشیر را برای سینماگران منتقد وضع فعلی جامعه از رو بسته اند و میخواهند با ایجاد محدودیت و ممنوعیت جلوی صداهای مخالف به خصوص در مجامع بین المللی گرفته شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
جرایم امروز چندومه جناب سر؟
خاطر ناصر تو همون بگه نستشو زد
بچه من انقدر
چی کار کنه وقتی که بدترین راه دونه
هرچه سفر باید هوا پیما رو بسن
مجموع چشه بستن
این آرامگاه برسون گذن
And the Oscar goes to Iran, Oscar Haradi.
حملات روسیه به سیورودونسک در شرق اوکراین شدت گرفته و فرماندار شهر شرایط را بسیار سخت توصیف کرده. در حالی که نیروهای اوکراین همچنان مقاومت می‌کنند، مسکو می‌گوید اولویت اصلی‌اش در نبرد اوکراین چیزی است که آن را آزادی منطقه دونباس می‌خواند. در همین حال رهبران اتحادیه اروپا برای رایزنی در مورد تحریم کامل نفت روسیه تشکیل جلسه دادند، دیداری که البته چندان موفق نبوده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تصاویر تلویزیون روسیه از سیورودونتسک در شرق اوکراین. نیروهای روسیه در شهر گشت میزنند و پرچمهای اوکراین و مهمات باقی مانده را جمع میکنند. این سرباز میگوید این یک موشک‌انداز ضد تانک است. میگوید احتمالاً آمریکایی یا بریتانیایی است. مهماتی که در پی عقب نشینی نیروهای ارتش اوکراین به جا مانده. یک مقام محلی گفته حملات روسیه آنقدر شدید است که اوکراینی ها شمارش کشته ها را متوقف کردند. اگر روسیه این شهر را بگیرد، تقریبا بر تمام منطقه لوهانسک مسلط می شود. شاید به همین خاطر است که نیروهای اوکراین به شدت مقاومت می کنند. این معلم سابق زبان انگلیسی که با شروع جنگ به ارتش پیوسته میگوید بزرگترین ترسش توقف جنگ در این شرایط است. او میگوید آتش بس در صورتی قابل قبول است که مذاکرات صلح بر اساس خواسته های اوکراین انجام شود. رئیس جمهوری اوکراین گفته تمام زیرساخت های سیورودونتسک از بین رفته. ولادیمیر زلنسکی پیشتر برای بررسی ویرانی‌ها و سرکشی به نیروهای ارتش به خارکیف رفته بود. دومین شهر بزرگ کشور که به شدت ویران شده. جنگ تمام نشده، اما او از طرح‌هایش برای بازسازی شهرها میگوید. او از شهردارها و فرماندارها خواسته تا به دنبال دریافت کمک از کشورهای اروپایی برای بازسازی باشند. در همین حال، مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا برای تصویب بسته تحریمی ششم علیه روسیه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند. بسته‌ای که به گفته مقام‌های این اتحادیه یک گره بزرگ دارد و آن تحریم نفت روسیه است. مسئله‌ای که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین میان کشورهای عضو این اتحادیه بر سر آن اختلاف نظر بوده. رئیس کمیسیون اروپا هم امید چندانی به توافق بر سر این موضوع ندارد.
انتظارات من در مورد حل این مسئله طی 48 ساعت آینده بسیار پایینه، اما مطمئنم که در نهایت احتمال توافق وجود داره. به طور کلی پیام من به کشورهای عضو اینه که ما یک کلید موفقیت داریم و اون همبستگی با اوکراین و اتحاد اتحادیه اروپا است.
توافق بر سر تحریم نفت روسیه به خاطر اتکای بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به انرژی این کشور با مشکل مواجه شده. روسیه 40% گاز طبیعی و 27% نفت وارداتی اتحادیه اروپا را تأمین می کند. رقمی معادل 400 میلیارد یورو در سال. رقمی که از نگاه روسیه برای ادامه پرداخت هزینه جنگ در اوکراین حیاتی است. آلمان و هلند به شدت به نفت روسیه وابستند و همواره از مخالفان تحریم نفت روسیه بودند. مجارستان همچنین تحریمی را مشابه بمباران اتمی به اقتصاد کشورش دانسته. کشورهایی مثل جمهوری چک، اسلواکی و بلغارستان هم نگران آسیب دیدن از قطع ناگهانی منابع انرژی وارداتی از روسیه هستند. در بسته ششم تحریمی علیه روسیه به غیر از نفت، قطع دسترسی اسپر، بزرگترین بانک روسیه، به سیستم سویفت و همینطور محرومیت پخش رسانه‌های روسی در اتحادیه اروپا هم پیشنهاد شده. تحریم‌هایی که اوکراین امیدوار است اعمال آنها روسیه را وادار به آتش بس و مذاکره بر اساس شرایط کیف بکند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
کامیز غفوری همراه ما، سلیگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای چندمین بار نتونستن درباره بسته تحریمی جدید، تحریم نفتی روسیه، به توافق برسن. چرا؟
خب یک هماهنگی کامل، یک اجماع در اتحادیه اروپا از اول هم نبود در این مورد. کشورهای مثل مجارستان به هیچ وجه زیر بار این تحریم نرفته بودن. اونها میگفتند که این تحریم بیشتر از اینکه به روسیه ضربه بزنه به اقتصاد مجارستان ضربه میزنه و اصلا اون رو نابود خواهد کرد. این چیزی بود که دولت مجارستان به طور رسمی اعلام میکرد. اما خب پشت پرده این بهانه اقتصادی هم رابطه نزدیک دولت مجارستان با روس‌ها بود. نحوه تصمیم گیری در اتحادیه اروپا هم بر مبنای اجماع هست. همه اعضا رأی میدن تا اینکه یک قانون این چنینی تصویب بشه در اتحادیه. غیر از مجارستان یکی دو کشور دیگه هم میگفتن که ما رو بیایید مستثنا بکنید از این تحریم، معاف بکنید، یعنی ما بخریم بقیه نخرن و ما کم کم بتونیم وابستگی رو حل بکنیم. بر سر این موضوع هم میخواستن صحبت بکنن، اما مجارستانی ها به شدت در برابر این تصمیم ایستادند. به نظر من یکی از پایه های اصلی این که این تصمیم نتونست در نهایت فعلا البته تصویب بشه، مخالفت یک سری از کشورها به صورت پنهان و مخالفت مجارستان به صورت آشکار
بشه. آقای غفوری، اشاره کردیم به مخالفت یک سری از کشورها به صورت پنهان و البته مجارستان، و از اجماع گفتید. حمله روسیه به اوکراین به هر حال مسئله اقتصادی زیادی رو برای اروپا به همراه داشت. آیا این حمله تأثیری برای یک پارچگی اروپا هم داشت؟
داشته. بسیاری از کشورهای اروپایی را نزدیک کرده به هم، اما کشورهای اروپای غربی رو بیشتر، اون کشورهایی که قبلا هم به نوعی بلوک غرب حساب می‌شدن در دوران جنگ سرد، و از طرفی شکاف بین بعضی از کشورهای اروپای شرقی با اروپای غربی سابق رو آشکارتر کرده. مثلا مجارستان یکی از همین کشورها بود که مثال زدیم. سایر روش‌های حکومتداریش رو اگر ببینیم، این چندان شباهتی به مثلا آلمان یا سوئد یا فنلاند یا فرانسه نداره از نظر دموکراسی. هر سال در اتحادیه اروپا بهش انتقاد میشه که نتونسته خودش رو با استانداردهای اتحادیه اروپا وفق بده. و ببینید تنها کشور اتحادیه اروپا است که سازمان گزارشگران بدون مرز دولتش رو دشمن آزادی مطبوعات، دشمن مطبوعات خونده، یعنی از نظر استانداردها خب خیلی دوره. این شکاف عمیق‌تر شد، یعنی یک سری از کشورهای اروپایی رو حمله روسیه به اوکراین هم بسته تر کرد، کاملا کنار هم دیگه قرار داد، و از طرفی آشکار کرد که با برخی از کشورها در اتحادیه اروپا، یعنی بدنه اتحادیه اروپا با بعضی از کشورهای عضو آنچنان شکاف داره که در چنین مواقعی این شکاف خودش رو نمود میده، عیان میکنه و خب مانع تصمیم گیری های کلان همگانی در اتحادیه میشه.
به هر حال داستان اصلی این جنگ، آقای غفوری، خواست اوکراین برای پیوستن به ناتو بود، موضوعی که فنلاند و سوئد هم به دنبال اون هستن. خب روسیه که مخالفه و فشار میاره و هشدار هم داده، اما مخالف دیگر ترکیه است. چرا ترکیه مخالف پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو است؟
ترکیه داره در واقع سعی میکنه اینجا باج بگیره، یعنی سعی میکنه امتیاز بگیره، از این فرصت استفاده بکنه و با مخالفان کرد خودش، با مخبه خصوص گروه های وابسته به پکه که خب پناهنده شدن به کشورهای غربی، به خصوص در کشورهای شمال اروپا آزادی عمل دارن، یا کردهای حتی مستقل رو هدف قرار میده، کسانی که وارد سیستم سیاسی این کشورها شدن، سعی میکنه فشار سیاسی بیاره. فراموش نکنیم این ترکیه هم در صف پیوستن به، یعنی به صورت رسمی تقاضای پیوستن به اتحادیه اروپا رو کرده بود، یعنی اگه میمد تو اتحادیه اروپا هم یک مجارستان دومی رو میداشتیم. یک سری کشورها هستند که معمولا سعی میکنن که از این بزنگاه‌هایی از اون قدرت خودشون استفاده کنن، اثرگذاری کنن. ترکیه داره تو ناتو در واقع این کار رو میکنه، هیچ دلیلی به نظر من غیر از باجگیری سیاسی و سوء استفاده از فرصت متصور نیست برای این اقدام ترکیه.
کامیز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقام فنلاند.
Вы видите тут сразу.
Семьи нет.
نمایشگاهی در برلین آلمان آثار گروهی از هنرمندان اوکراین را به نمایش گذاشته است. تمامی این آثار پس از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 3 ماه پیش خلق شده. بعضی از این هنرمندان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و برخی هم هنوز در اوکراین هستند. از جمله آثار به نمایش گذاشته شده چهره‌های سفالینی است که به یاد کودکان کشته شده در این جنگ ساخته شدند. این نمایشگاه قرار است در پاریس، روم و آمستردام نیز برگزار شود.
چهره دردناک جنگ در دستان یک هنرمند اهل اوکراین. اینجا در برلین آلمان نمایشگاهی به نام خانه اشغال شده میزبان آثار 50 هنرمند از اوکراین است. تمامی آثار به نمایش در آمده بعد از تهاجم روسیه به اوکراین خلق شدند. تهاجمی که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد. داریا کولتسوا یکی از هنرمندانی است که به یاد کودکان کشته شده در این جنگ چهره های سفالی می سازد. او ساخت این تندیزها را از خانه خود در اوکراین آغاز کرد و بعد از فرار از کشور جنگ زدهش حالا در آلمان به این کار ادامه می دهد. داریا هر شب در نمایشگاه روی زمین می نشیند و با مقداری گل رس چهره های مورد نظرش را خلق می کند. او ابتدا با فشار دست صورت کوچکی می سازد، بعد با استفاده از انگشتان خود حفره هایی برای چشم ها و دهان ایجاد کرده و به آرامی بینی را شکل می دهد. داریا یکی از 12 میلیون پناهجوی اهل اوکراین است که مجبور به ترک خانه خود شدند. در پی تهاجم روسیه به اوکراین مردم بسیاری از جمله صدها کودک کشته شدند. چهره کودکانی که این هنرمند خلق می کند منحصر به فردند، اما در همه آنها یک وجه مشترک دیده می شود. به نظر می رسد که این کودکان سفالی فریاد می کشند.
I think that for me they are screaming به نظرم اونا دارن جیغ میزنن چون ترسیدن. نه فقط ترس، بلکه شوکه شدن، وحشت کردن، چون زیر بمبارون یا از گشنگی و بیابی دارن میمیرن. بنابراین فکر میکنم این مرگه و دارن فریاد میزنن.
در بخش دیگر نمایشگاه، آثار یک هنرمند اوکراینی دیگر به نمایش گذاشته شده است. این آثار چهره هایی را نشان می دهند که حرف زد یک نماد نظامی روسیه روی آنها دوخته شده است. شهر محل زندگی این هنرمند حالا در تصرف روسها قرار دارد و او به عنوان یک پناهجو در برلین به سر می برد. به گفته این هنرمند، شاید هنرش بعد از تهاجم روسیه تغییری نکرده باشد، اما قطعا زندگی او تغییر کرده است.
مطمئن نیستم که این شرایط من رو به عنوان یه هنرمند تغییر داده باشه. به کارم ادامه میدم، اما زندگیم رو به طور کل تغییر داده و قطعا زندگی خانوادم و کشورم رو تغییر داده. اتفاقی که افتاده دیوانه کننده است. نمیتونم با کلمات توصیفش کنم، فقط باید نقاشی میکشیدم.
به گفته برگزار کنندگان، دلیل نمایش این آثار در زیرزمین القای حس زندگی در پناهگاه به بازدید کنندگان است. برخی از هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه خانه اشغال شده از اوکراین به آلمان و سایر کشورهای اروپایی گریختند و برخی هنوز در اوکراین هستند. این نمایشگاه پس از برلین در پاریس، روم و آمستردام نیز برگزار می شود.
در حالی که مشکل ریزگردها روز به روز کشورهای بیشتری را در منطقه درگیر می کند، هیئتی از ایران عازم عراق شده تا در مورد راه های مقابله با این معضل رایزنی کنند. اما آیا دو کشور می توانند به تنهایی این مشکل را برطرف کنند؟ ایلیا جزیری گزارش می دهد.
بحران ریزگردها که امسال در مقایسه با سالهای قبل جدیتر شده و بخشهای بزرگی از ایران را فرا گرفت. از خوزستان تا تهران ریزگردهایی که عمدتاً از عراق وارد ایران می شوند، اگرچه بخشهای از ایران هم تبدیل به کانونهای ریزگرد شده اند. در تازه ترین تحول، هیئتی از ایران به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این کشور به عراق رفته تا بر سر همکاری به منظور مقابله با این پدیده گفتگو کند.
و مطمئنیم که با گفتمان میتوانیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم. بدون دخالت های کشورهای خارجی میتونیم انشالله یک رویکرد و همگرایی منطقه‌ای ایجاد بکنیم در مباحث مربوط به کنترل ریزگردها.
ریزگردها امسال کشورهای متعددی از منطقه را فرا گرفت: عراق، امارات متحده عربی، کویت و عربستان سعودی. با توجه به تعدد کانون‌های ریزگرد، مقابله با این پدیده مستلزم همکاری‌های منطقه‌ای است.
محور مذاکرات چگونگی مقابله با این پدیده جوی در عرصه‌های ملی، دو جانبه و منطقه‌ای بود. البته تغییرات جوی مسئله جهانی است، اما ما در جلسه‌ای که داشتیم درباره راه‌های همکاری دو جانبه و توسعه آن به سطح منطقه‌ای گفتگو کردیم. تغییرات مناخی،
اما اقداماتی که کشورها می توانند برای مقابله با پدیده ریزگردها انجام دهند چیست؟ پدیده‌ای که به گفته کارشناسان عوامل متعددی دارد، از تغییرات جوی گرفته تا سوء مدیریت منابع طبیعی.
ایران درگیر کانون‌های داخلی و خارجی برای ریزگرد است. برای کانون‌های خارجی می‌بایست یک سازمان بین کشورهای منطقه تشکیل بشه که نمایندگانی از ایران، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان در اون حضور داشته باشن و دنبال راهکارهای عملی برای کاهش این ریزگردها باشن که با روش‌های فیزیکی و بیولوژیک میشه این کار رو انجام داد. کانون‌های ریزگرد رو باید شناسایی بکنن و در کانون‌ها سعی کنن از بادشکن‌ها استفاده بکنن که سرعت باد رو پایین بیارن. در جایی که مقدور هست باید خندق‌های بسیار بزرگی حفر بشه و پشته‌هایی در اونجا از خندق‌ها باقی بمونه که بتونند ریزگردهایی که به شکل افقی ابتدا در واقع هم میشن اینا مانعی براشون بشه و بعد نتونن اوج بگیرن.
عراق عامل بخشی از بحران خود را ایران میداند و تا کنون از اقدامات قانونی علیه ایران و ترکیه در این زمینه سخن گفته. کاهش ورودی آب به رودهای عراق به علاوه خشکسالی باعث شده مساحت زیر کشت در این کشور به میزان قابل توجهی کم شود.
بسبب تغییر المناخی و بسبب شحل
میاد. به دلیل تغییرات آب و هوایی و به دلیل کم شدن حقابه‌ای که از ترکیه و ایران میآید و همچنین خشکسالی که در آن به سر میبریم، مساحت زیر کشت در عراق از 500 هزار هکتار به 250 هزار هکتار کاهش یافته است.
عراق در تلاش است پروژه هایی با نام کمربند سبز برای مقابله با بحران ریزگرد اجرا کند.
معضل اساسی در رابطه با ریزگرد ها مسئله رطوبت خاک و پوشش گیاهی است. باید با پروژه هایی رطوبت خاک رو تأمین کرد و پوشش گیاهی رو گسترش داد و سعی کنیم پوشش گیاهی منطقه احیا بشه.
بحران‌های زیست محیطی که حل و فصلشان نیازمند عزمی جدی و اقدامات عملی است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
حسن یزدانی.
استقلال تهران لیگ برتر فوتبال ایران را بدون شکست به پایان رساند. در این باره گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، از این مسابقه بگو و جشن قهرمانی استقلال.
درود رویا. استقلالی‌ها تونستن نتیجه تاریخی در رقابت‌های لیگ برتر به جا بگذارن. بدون شکست فصل رو به پایان رسوندن. 30 بازی بدون باخت، صدرنشینی و قهرمانی شاگردان فرهاد مجیدی در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی، ورزشگاهی که 4 روز قبل در اون یک مراسم حکومتی برگزار شده بود و جمعیتی رو با اتوبوس و پذیرایی و غیره آورده بودند برای جشن. دیدیم که هواداران استقلال در روزی که از قضا جشن قهرمانی اونها بود روی سکوها همدلی کردند با آبادانی ها، بارها فریاد زدند و همدردی کردند با سوگواران آبادانی و به هر حال بازی هم بدون گل به پایان رسید. خب استقلالی‌ها به خاطر اینکه این بازی آخر بود کمی محتاطانه رقابت رو دنبال می‌کردن که تلسم شکست ناپذیریشون نشکنه و به همین ترتیب وریا غفوری و یارانش تونستند قهرمان لیگ برتر بشن.
مسی لیگ برتر فوتبال زنان هم قهرمان خودش رو شناخت. بیشتر برامون بگو از خاتون بم.
خاتون بم باز هم قهرمان شد. این تیم در سالهای گذشته عناوین دیگه‌ای مثل شهرداری بم داشته. بمی ها قهرمان مطلق لیگ برتر فوتبال زنان هستند، تقریبا هر سال دارن قهرمان میشن. اما همه جای دنیا وقتی که فینال زنان و مردان، در واقع روزی که قهرمانشون مشخص میشه یا قرار جام اهدا بشه هست، در 2 روز متفاوت میگذارن که پخش زنده بشه، ولی متاسفانه چون فوتبال زنان پخش زنده نمیشه، همزمان در 1 روز انجام شد و در تصاویر ویدیویی که منتشر شده دیدیم که بعد از بازی چقدر صحنه‌های جذابی رقم خورد. زنان و کودکانی که در ورزشگاه بودن رفتن روی چمن ورزشگاه و جشن قهرمانی رو برپا کردن، ولی خب این واقعا تبعیض آشکار در حق زنان ورزشکار ایرانی که رقابت‌های اونها از رسانه‌های رسمی در نظام جمهوری اسلامی پخش نمیشه.
و در رقابت‌های NBA قهرمان کنفرانس شرق معرفی شد. دوستداران بسکتبال به استقبال چه حوادثی میرن در فینال لیگ؟
خب بعد از اینکه گلدن استیت در کنفرانس غرب به برتری رسید و قهرمان شد، در رقابت‌های کنفرانس شرق هم به بازی 7 کشید و بوستون سلتیکس موفق شد میامی هیت رو 4-3 ببره. به این ترتیب بوستون با جیسون تیتم که ستاره این تیم بود، مارکوس اسمارت و سایر بازیکنانی که می‌بینیم جشن گرفتن در زمین، اومدن فینال تا 7 بازی، البته ممکنه که تو بازی 4 کار تموم بشه، ولی هر تیمی به 4 برد برسه قهرمانه، ولی خیلی وقتا مثل همین بازی فینال کنفرانس شرق 3-3 مساوی میشن و کار به بازی 7 میکشه. برنده بازی بوستون سلتیکس و گلدن استیت واریرز قهرمان این فصل رقابت‌های NBA، به نظر من جذاب‌ترین لیگ ورزشی جهان خواهد شد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که اعتراضات در آبادان و دیگر شهرهای خوزستان ادامه داره، دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی هم با شدت سرکوب مردم معترض آبادان افسودن و سرکوب رو شدت دادن. برخوردهای خشونتبار یگانهای ویژه، نیروهای یگان ویژه و همچنین نیروهای بسیج در چند شب گذشته با مردم معترض آبادان، ویدیوها و تصاویرش منتشر شده و بسیاری از مردم رو مورد وحشت قرار دادن، گاز اشک‌آور زدن، شلیک مستقیم به سوی مردم انجام دادن. اما این موضوع در روزنامه‌ها هیچ بازتابی نداشته، سانسور شده در روزنامه‌های ایران. روزنامه‌ها حد اکثر تلاشی که کردن تقلیل این فرو ریختن ساختمان متروپول، کشته شدن ده ها شهروند و اعتراضات آبادان و دیگر شهرهای خوزستان که اعتراضاتی علیه جمهوری اسلامی، علیه رهبر جمهوری اسلامی و علیه رئیس دولت بوده در شعارهایی که مردم دادن، رو تقلیل دادن روزنامه ها به موضوع فرو ریختن ساختمان و سعی کردن در این حد محدودش کنن به فساد و ضرب بند در سطح شهرداری. البته یکی دو روزنامه یادداشت هایی منتشر کردن، در اون یادداشت ها به اعتراضات آبادان اشاره کردن. روزنامه ستاره صبح از جمله روزنامه هایی است که فقط همین موضوع ریزش ساختمان رو مورد توجه قرار داده. به عنوان پشت پرده ریزش پلاسکو و متروپول نوشته که نماینده مجلس گفت شهرداری دادستان آبادان و همچنین وزارت راه و شهرسازی به تذکرات و مکاتبات نظام مهندسی توجهی نکردن. از اون طرف هم نوشته که دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد جعفر منتظری گفتی وقتی دستگاه ها به وظایف و تکالیفشون عمل نمی کنن، ما کاری از ما بر نمیاد. این نگاهی است که روزنامه ستاره صبح داره و نوع مواجهه مقام های جمهوری اسلامی رو نشون داره. همزمان روزنامه همدلی نوشته که جبهه اصلاحات هم یک بیانیه داده، البته بعد از گذشت 7 یا 8 روز از ریزش ساختمان متروپول آبادان. در این بیانیه گفته فاجعه متروپول نشان از ناکارآمدی نظام اداری کشور داره. چند نکته در این بیانیه هست. یکی اینکه اساسا به موضوع اعتراضات جبهه اصلاحات اشاره نکرده. یک جا گفته رنجش مردم آبادان، یک جا گفته نارضایی. موضوع دیگه اینه که گفته که این نماد، این ساختمانی که فرو ریخت نماد نظام هست و اگر مقام های جمهوری اسلامی ازش درس نگیرن، ممکن هست سرنوشت خود نظام هم مثل همین ساختمان باشه. این حد اکثر حرفی که در این بیانیه زده شده. بعد بیانیه جبهه اصلاحات از قوه قضاییه خواسته که مداخله کنه و عدالت رو اجرا کنه. کدوم قوه قضاییه؟ قوه قضاییه که حتی روزنامه سیاست روز هم که خودش روزنامه است نزدیک به جناح اصولگرا و جناح حاکم، ایراد گرفته بهش و گفته که دادستان گفته که ما این ریزش این ساختمان یک فرصتی که شهرداری و نظام مهندسی وظیفه‌شون رو درست انجام بدن و گفته که ما نمیتونیم برای هر ساختمان یک مأمور بذاریم. که این روزنامه تاکید کرده، این روزنامه نزدیک به جبهه جناح اصولگرا تاکید کرده که همین آقای جعفر منتظری رئیس دادستان کل کشور هر بار میومده هر جایی خوشش نمیاد یا مشکلی داره میگه ما میخوایم حقوق عامه رو احیا کنیم، مداخله میکنه، ولی در مورد این موضوع، موضوع به این مهمی که تا این اندازه مردم رو متاثر کرده و معترض کرده، حاضر به دخالت نیست و میگه ما کاری نیست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
هشت